بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين. دومین جلسه بحثمون تحت عنوان کلی آموزه های وحی را به بیان آیه 183 از سوره مبارکه بقره اختصاص می دهیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است چنان که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید. در قرآن کریم گاهی خطاب با تعبیر یا ایها الناس است. اون گاهی که یا ایها الناس گفته می شود، یعنی تمام انسانهای روی کره زمین با هر نژاد و ملیتی که هستند. اما آنگاه که تعبیر یا ایها الذین آمنو گفته می شود، یعنی انسانهای مخصوصی که در میان ناس به دین الهی گرویده اند، مخصوصا به دین پیامبر خاتم در آمده اند و ملتزم به انجام فرائض آن دین شده اند. یا ایها الذین آمنو، خود این تعبیر یا ایها الذین آمنو یک نوع اکرام برای مؤمنان است، افتخار برای مؤمنان است که خدای متعال آنها را مخاطب خودش قرار می‌دهد. این نکته بسیار لطیفی است. معمولا در جایی که قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنو مؤمنان را خطاب قرار می‌دهد، بلافاصله تکلیفی را برای اونها بیان می‌کند، وظایفی را برای اونها مشخص می‌دارد، چون خدا از مؤمنان انتظار دارد. ولذا چون از آنان انتظار دارد به عنوان این که دارای ایمان هستند، میخواهد به لوازم ایمانشون نیز پایبند باشند. در این آیه بعد از تعبیر یا ایها الذین آمنو میفرماید کتب علیکم الصیام. کتب یعنی نوشته شده است. علیکم بر شما، از سیامو یعنی روزداری، روز گرفتن. چرا تعبیر به کتبه شده است؟ اینجا کتبه یعنی واجب شده است، یعنی مقرر شده است. اما این که تعبیر به کتابت شده، چون امور مهمه را معمولا مکتوب می کنند، ثبت می کنند، ثبت اسناد هم برای این گونه امور است. ولذا چون امر مهمی است، تعبیر به کتبه از اون شده است. کتبه یعنی واجب شده، نوشته شده یعنی مقرر شده، واجب شده بر شما. چی واجب شده؟ از صیام، روزداری، روزه گرفتن. کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر امتهای پیش از شما این امر نوشته شده بود، این امر مقرر و واجب شده بود. معلوم می شود که امتهای پیش از امت اسلام هم مکلف به روزه داری بودند، منتها کیفیت روزه های اونها با کیفیت روزه های امت پیامبر خاتم یک مقداری در اون شریعت تفاوت‌هایی دارند. اما به هر حال این روزه برای چیست؟ جالب همین نکته است که لعلکم تتقون. فلسفه روزه در این آیه تقوا شمرده شده است. لعله میگویند برای ترجی است، برای امیدواری است، یعنی امید می رود باشد که تتقون. تتقون یعنی شما تقوا پیشه بکنید. تقوا را معمولا در فارسی به پرهیزگاری یا پرهیزکاری ترجمه می کنند. اصل این کلمه تقوا از نظر لغت صفت مشبه می گویند و از مصدر وقایه است. وقایه به معنی نگاه داشتن، باز داشتن، حفظ کردن. مشتقاتش هم در قرآن به صورت وقا یعنی نگه داشت، تقی یعنی نگه بدار، تق همینطور یعنی نگه بدار، ق نگه بدار، قو یعنی نگه بدارید، عرض می شود، یوق یعنی نگه داشته می شود، واقن یعنی نگاه دارنده. این مشتقاتش به کار رفته و حتی یکی از اون مشتقات کلمه تقوا تقاته که به عنوان اسم مصدر به معنی پرهیزکاری، خدا ترسی، پرهیز از گناه، پرهیز و اجتناب از گناه به کار رفته. یکی هم اتقاء باز به معنی پرهیز کردن و اجتناب کردن و برحذر بودن و ترس از خدا داشتن به کار رفته است. حالا اون مشتقات لغویش در علم صرف و بعد بقیه نکات نحوی و ادبیش اینجا دیگر جای بحثش نیست. ما اون چیزی را که مربوط به بهره برداری از این لعلکم تتقون به عنوان نتیجه روزه می‌خواهیم بیان بکنیم، تقوا در اصل بدین معناست که انسان نفس خود را از اون چه که نسبت به اون بیمناک است مسون و محفوظ نگه بدارد. در عرف شرع تقوا عبارت است از حفظ نفس از گناه که این مرحله با دوری از محرمات تحقق پیدا می کند و با پرهیز از بعضی از مباحات نیز به کمال می رسد و کامل می گردد. مرحله عالی و تکامل یافته تقوا را ورع می گویند. ورع یک مرحله بالاتر از تقوا است. ورع آن است که با پرهیز و حذر نمودن انسان از شبهه و امور شبهناک خلاصه خودش را بهتر و بیشتر حفظ کند تا دارای مراتب بالاتری باشد. بنابراین در این زمین مرحله نخست آن است که آدمی از امور زشت و قبیح شرعی مانند محرمات و مکروهات دوری بگزیند تا بدین وسیله نفس خود را از همراهی و همسانی با فاسقان در امان نگه بدارد و از طرف دیگر به کارهای نیک اعم از واجبات و مستحبات بپردازد و ایمان خود را از آنچه مایه نقصان و ضعفش می شود مسون و محفوظ بدارد. مرحله دوم این است که آدمی حدود الهی را نسبت به آن چه منعی در آن نیست که اسمش مباحات است حتی حفظ کند. مقصود آن است که در این مرحله به تعبیر عرفا سالک باید از پاره مباحات شبهناک نیز اجتناب و پرهیز بکند تا مبادا به مرزهای حرام نزدیک بشود. به هر حال عارفان علاوه بر دوری از محرمات اجتناب از لذتهای حلال دنیوی را در مراتبی از تقوی برای خودشون لازم دانستند. واژه تقوی و دیگر مشتقات اون در قرآن کریم جمعاً 258 بار ذکر گردیده است. خوب آیاتش در این زمینه زیاد است که من نمیخواهم در این وقت کوتاه به اون آیات اشاره کنم، فقط به یک آیه بسنده میکنم: و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. توشه برگیرید که بهترین توشه آدمی هم برای دنیایش هم برای آخرتش تقواست. از همه مهمتر در این بس آثار تقواست که در قرآن کریم به صورت جالبی و پرجاذبه‌ای بیان شده است. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم. از آثار تقوا این است که اگر تقوای الهی داشته باشید، خدا برای شما یک نیروی تشخیص قرار می دهد که به وسیله آن به آسانی حق را از باطل تشخیص بدهید و گناهان شما را می زداید و شما را مورد مغفرت و آمرزش قرار می دهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتق الله یجعل له من امره یسرا و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. هر کس که تقوای الهی پیشه بکند، خدا راه برون رفت از گرفتاری ها را برای او باز می کند و او را از جایی که گمان نمی برده و حساب نمی نموده روزی می رساند. و هر که تقوای الهی را پیشه کند، خدا برای او در کارش آسانی قرار می دهد. و هر که از خدا پروا بکند و تقوا پیشه بکند، می فرماید خدا گناهش را می زداید و پاداش او را بزرگ می گرداند. بنابراین در نگاه قرآن کریم عنصر تقوا در وجود انسان آنچنان مؤثر و کارساز می تواند باشد که چند نتیجه دارد. اولا سبب ایجاد حس تشخیص و شناخت حق از باطل می شود تقوا. ثانیاً تقوا عامل زدودن گناهان می گردد. ثالثاً آمرزش الهی را در پی می آورد. رابعاً سبب برون رفت از بنبست ها و مشکلات زندگی می شود. خامساً عامل پیدایش رزق و روزی می گردد. سادساً سبب پیدایش آسانی در تمام مراحل زندگانی می شود که آدمی بتواند بر گرفتاری ها غالب آید. سابعاً علاوه بر زدودن گناهان و پاک شدن انسان، تقوا سبب ازدیاد پاداش الهی می گردد. این نتایج هفتگانه که حاصل تقوا در وجود آدمی است در نگاه قرآن کریم می تواند به طور کلی سرنوشت انسان را متحول بگرداند، حالا چه در بعد فردی، چه در بعد خانوادگی و چه در بعد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بین المللی. حال اگر در یک جامعه انسانها واجد چنین ویژگی بشوند، خدا می داند که چقدر برکات الهی نصیبشون می گردد. اینجاست که نگاه روانکاوانه از یک طرف و نظر جامعه شناسانه از طرف دیگر به چنین امتی که تقوا را پیشه خود کند، باید با اون دید نگاه اون جامعه کرد و نتیجه ها را برشمرد. قرآن درباره ویژگی های با تقوایان تصویر دیگری هم دارد و می فرماید متقین آن کسانی هستند که به غیب ایمان دارند، که در اول سوره بقره شما میخونید هدی للمتقین، بعد ویژگی های متقین را بیان میکند. متقین اون کسانی هستند که به غیب ایمان دارند. غیب یعنی عالم ماوراء محسوسات، یعنی تنها این نظام طبیعی را نمی نگرند، فقط حساب دو دو تا چهار تا را ندارند. ماوراء این عالم خاکی و مادی عالم دیگری است. و اصلا یکی از ویژگی های دین مخصوصا قرآن کریم این است که افق دید ما و بینش ما را تا به سوی بی‌نهایت وسعت می دهد. می گوید ای انسان آفاق بینشیت را وسیع بگردان. متقین اون کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزیشون کرده ایم، از مال، جان، جاه، مقام، علم، قدرت، شهرت در راه خدایشون اینها هزینه می کنند، انفاق می کنند. و آنان که به آنچه به تو و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند. متقین تمام انبیا را قبول دارند، تمام دینهای الهی را قبول دارند. و بعد و به سرای آخرت نیز یقین دارند. اینها ویژگی هایی است که از جمله آثار اجتماعی و سیاسی تقوا را نیز ما باید خیلی مورد توجه قرار بدهیم، که در این زمینه قرآن کریمی فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، درست و سنجیده سخن بگویید، که اگر چنین کنید اعمال شما را برایتون خدا اصلاح می کند و گناهانتون را می بخشد و می آمرزد، که در سوره احزاب این نکته را بیان داشته است. الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة. اون کسانی که ایمان آورده و پروا پیشه کرده اند، تقوا پیشه نموده اند، برای آنان در زندگانی دنیا و در آخرت مژده است، اون هم مژده‌ای دلنگیز. قولوس اینجا که میفهمد و قولو قولا سدیدا، قول سدید در این آیه شامل هر گونه سخن در گفتار و هر گونه نوشتن در نوشتار نیز می شود، که در عرصه گفتار و نوشتار که بزرگترین عامل ارتباط جمعی اجتماعی محسوب می شوند، عنصر تقوا بر اساس سفارش قرآن کریم باید دخیل باشد. زیرا اصلاحات واقعی اجتماعی از طریق گفتار و نوشتار انجام می پذیرد، که نتیجه آن اصلاح اعمال و زدودن بدیها و گناهان و لغزش‌های گذشته خواهد بود، که قرآن این معنا را در قالب یصلح لکم بیان فرموده است. و وقتی جامعه از اون جهت رو به اصلاحات بنهد، قطعا مشمول انواع و اقسام بشارت ها در زندگانی این جهانی و آن جهانی نیز خواهد بود، و تعبیر لهم البشرا نیز برای همین است. بنابراین علاوه بر آیات قرآن، ما باید توجه بکنیم به سیره پیامبر و اهل بیت پیامبر و سیره بزرگان که در این زمینه موفقیت های واقعیشون و عاقبت به خیریشون در نتیجه تقوایی بوده است که در زندگی داشتند. انشاءالله در این ظرف ماه مبارک رمضان همگی ما بتوانیم به نحو مطلوب از عنصر تقوا استفاده بکنیم، مخصوصا این خطبه متقینی که در نهج البلاغه از امیر مؤمنان است خیلی مورد توجهمون باشد، که می فرماید متقین در دنیا ارباب فضائلند، گفتارشون درست و پوشاکشون ساده و رفتارشون فروتنی است. چشمان خود را از آنچه خدا بر آنان حرام کرده میپوشند و گوشهای خود را بر دانشی که برایشون سودمند است میدوزند. جانشون در سختی و گرفتاری همون حال خوش را دارد که در لحظات آسایش. آفریدگار در چشم دلشون بزرگ است و از این رو هر چه جز اوست در نظرشون کوچک و حقیر است. ایمانشون به بهشت مانند کسانی است که گویی آن را دیده اند و از نعمتهایش بهرمند شده اند و یقینشون به دوزخ مانند کسانی است که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دیگران از گزندشون در امانند. این صفت متقینی است که امیرالمؤمنین می‌فرماید. متقین اون کسانی هستند دیگران از گزندشون در امانند، جانشون روحشون پاک و عفیف است، شبها بر پا می ایستند و بخشهای قرآن را آرام و شمرده می خوانند و دوای دردشون را از لابلای اون آیات بیرون می کشند. از اعمال اندک خود هم راضی نیستند و به نظرشون هر کار خیری هم که بکنند کم کردند. از کردار خیش بیمناکند. اگر کسی زبان به تعریف یکی از آنان بگشاید از گفته او می هراسد و می گوید من خود را بهتر از دیگران می شناسم و پروردگارم مرا از خودم بهتر می شناسد. در دینداری نیرومندند با تقوایان و در عین نرمی هوشمند و مؤمنی باورمند و در دانش آزمند و در کنار بردباری در واقع دانشمند هستند. در هنگام بینیازی میان رو متعادل و در عبادت فروتن و در نداری و پریشانی هم آراسته و در سختی هم شکیبا و در پی روزی حلال می کوشند و در راه رستگاری هم پرتلاش و پویا هستند و از حرص و طمع بدورند. با اینکه اعمال شایسته می کنند پیوسته نگرانند. این صفات انسانهای متقی است که امیر مؤمنان بیان می دارد. از کسی که به او ستم کرده در می گذرد و به کسی که او را محروم نموده بخشش می کند و به کسی که از او بریده می پیوندد. فحش و ناسزا از زبانش دور است، گفتارش نرم است، کار زشت از او سر نمی زند، نیکیش به همه می رسد، خیرش به پیش می تازد و شرش به پشت می گریزد و در پیشامدهای ناگوار خونسرد و باوقار و در ناخوشیها و گرفتاریها شکیبا و خیشتندار است. بر کسی که از او بدش آید ستم روان نمی دارد. این علی امیر مؤمنان است که این گونه می گوید. از کسی که آدم با تقوا، از کسی که از او بدش می آید، از او حتی تنفر دارد، دوست ندارد، حتی به او هم ظلم و ستم روا بدارد و به خاطر کسی که دوستش دارد دست به گناه نمی آلاید و با لقبهای بد دیگران را نمی خواند و به همسایگان آزار و زیانی نمی رساند. خود را در کار آخرت برنج می افکند و مردم را از سوی خود راحت می گذارد. امیدواریم دوستان این خطبه 193 از نهج البلاغه که معروف به خطبه متقین است بسیار مورد مطالعه و دقت قرار بدهند. خدایا ما را جزء با تقوایان قرار بده و در این ماه مبارک توفیق کسب تقوا به همگی ما ارزانی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.